آمریکا یکی از اون اصلی ترین مسائلی که من فکر میکنم خواهد بود و این باعث این نشه که اون بخش معامله گر در داخل جمهوری اسلامی بخواد به توافقات جدی و گرفتن عکس و دست دادنی که با کیم جونگ اون انجام داد یه همچین کاری رو ترامپ به ترامپ هدیه بدن. به هر حال موضوع اصلی اینجاست که ترامپ با قدرت خیلی بیشتری روی کار خواهد اومد، پوتین از یک طرف که منافع دیگری رو به جمهوری اسلامی دنبال میکنه، از طرفی نتانیاهو دنبال میکنه. ولی در خصوص مسئله داخل ایران، خانم کاویانی، ببینید در نهایت امریکا تنها دغدغش که ترامپ هم این رو گفته مسئله اینه که جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه، بقیه مسائل رو میتونن منیج کنن، میتونن حل کنن، میتونن مهار کنن. یه نکته منفی، من بخش مثبت رو گفتم، اگه اجازه بدید اینم بگم، برمیگرده به اپوزیسیون ایرانی، به مخالفان ایرانی. بزرگترین نگرانی من اینه که بزرگترین تأثیر منفی دونالد ترامپ این خواهد بود که بخش رادیکال غیر دموکراتیک نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو در عمل گلوانیزه بکنه و به شکلی اونها رو جوری ارگانایز بکنه، جوری به اصطلاح مدیریت بکنه این روی کار اومدن ترامپ، که اصلا چیزی به نام همگرایی به عنوان تنها راه حل رهایی از جمهوری اسلامی که از دل جنبش زن زندگی آزادی آمده، یعنی نیروها با هم همبستگی داشته باشن، همراهی داشته باشن، رو بتونه جلوگیری بکنه.
آقای گلریز، این همبستگی که شما ازش صحبت میکنید، همین امروز هم دو سال گذشته از آنچه که در ایران اتفاق افتاد، جنبشی که با عنوان زن زندگی آزادی میشناسیم، امروز هم وجود نداره. حالا چرا ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده ممکنه تاثیر منفی بر این ماجرا بذاره؟
برای اینی که شما در مورد واکنش بخش مخالفان جمهوری اسلامی، که اتفاقا در یک یادداشتی من در وبسایت شما منتشر کردم این موضوع رو، در مورد حمله نظامی اسرائیل به ایران که بخش فرصت طلب اون باشن، این کسانی که حمله نظامی رو فرصت میدیدن از بین مخالفان، منظورم آدمهای معمولی نیست، خیلی گستردگی عجیبی داشت و همشون نیروهای غیر دموکراتیکن به گمان من. یعنی شما از کسانی که به دنبال تجزیه ایران، جدایی خواهی هستن از یک طرف، کسانی که تا حدودی به دنبال نوعی از پادشاهی افراطی هستن، کسانی که از مجاهدین خلق بگیرید تا بعضی از گروه‌های اقوام، بسیار گسترده هستن که از نظر ایدئولوژیک نمیشه این نخ تسبیح رو به هم وصل کرد، ولی از نگاه به خصوصی بسیار غیر دموکراتیک احساس میکنن که با روی کار اومدن کسی مثل ترامپ، عملاً کسی رو دارن که ممکنه فضای ایران رو به فضای جنگی نزدیک‌تر بکنه و از طرفی دیگه نیازی هم به همبستگی نیست، باید دنبال اون فرصت طلایی گشت که اون فرصت طلایی از درون لوله‌های تفنگ بیرون خواهد اومد. و این نگرانی باعث این میشه که ما چیزی به نام همبستگی ملی، آشتی ملی و راه حل سیاسی برای رهایی از جمهوری اسلامی که تنها راه حل هست، نه بمب، نه جنگ، نه حمله نظامی، نه غیره، هیچ کدوم نمیتونه راه حل جدی باشه. از این جهت اینها رو به اصطلاح میتونیم بگیم تقویت میکنه و این دو دستگی به وجود خواهد آورد در بین مخالفان. ولی از نگاه روی کامل ترامپ روی جمهوری اسلامی، اجازه بدید من یه جمله رو بگم، به نظر من اول مدل ورشکستگی رو دنبال خواهند کرد تا ببینن تا چه حد این حکومت اون بحث الاستیکی خودش برای توافق و بازاری بودن رو میتونه ارائه بده به ترامپ برای رسیدن به توافقات.
آقای گلریز، فکر میکنید که حالا که آقای ترامپ اعلام پیروزی کرده، اگرچه که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هنوز نهایی نشده، فکر میکنید با توجه به این رویکرد بازگشت به آمریکا، آمریکا رو اولویت قرار دادند، یک نگاه درونگرا به ایالات متحده، آیا این ممکنه که در تضاد باشه با اون چیزی که هواداران ایرانی آقای ترامپ میخوان باشه؟ یعنی اصلا این اتفاق نیفته، این مداخله گری اصلا وجود نداشته باشه، از جمله سیاست‌های کاخ سفید نباشه؟
کاملا این احتمال وجود داره. بستگی داره که ببینیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد. خاطرتون باشه که در دورانی که اگه اشتباه نکنم 2-3 روز بعد از ترور قاسم سلیمانی و واکنش جمهوری اسلامی به عین الاسد با چند تا موشک، این جواد ظریف بود که از طریق سوئیس نامه‌ای رو فرستاد و گفت خب ما انتقام خودمون رو گرفتیم، تموم شد، و از طریق اشپیگل، در اشپیگل مجله آلمانی من خوندم که در اون اونجا دعوت کرد از ترامپ که با هم به توافقاتی برسن در اون مقطع زمانی. بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد، چون متاسفانه مخالفان حکومت متاسفانه در فضای واکنشی نسبت به جمهوری اسلامی و تحولات بین المللی قرار دارن به جای نگاه کنشی. از این جهت باید ببینیم که چطور برخورد خواهد کرد. قطعاً ترامپ به دنبال منافع امریکاست و هیچ نوع خط قرمز ارزشی نداره، چون یک رئیس جمهور به قول خودشون مردمی و به قول علوم سیاسی پاپولیست هست و این رئیس جمهورهای پاپولیست هم بر مبنای وعده هایی که دادن میان روی کار. و در حال حاضر برای مردم امریکا بعد از تورم و اقتصاد مسئله اینه که دنیا به آرامش برسه و فکر میکنن که ترامپ به عنوان تنها رئیس جمهوری که تونسته در این نیم قرن اخیر جنگی رو راه نندازه میتونه این کار رو انجام بده، نفوذ داره روی روسیه و روی نتانیاهو برای خاتمه دادن حداقل دو تا از سه آتشی که به نظر میرسه که در آینده نظم بین الملل رو تعیین خواهد کرد. در نگاه به جمهوری اسلامی اصلی ترین موضوع مسئله ساختن بمب هسته‌ای و جلوگیری از این کار، و این میتونه هر دو طرف بره، بسیار بسیار افراطی به سمت حتی جنگ یا به سمت یک توافقات جدی، بستگی به جمهوری اسلامی و درجه انعطاف‌پذیری خامنه‌ای داره.
گفتگوی هانا کاویانی همکارم با دامون گوریز تحلیلگر مسائل بین‌المللی رو میشنیدید درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. با پوشش ویژه رادیو فردا همچنان همراه هستید، پوششی که از ساعت‌ها پیش آغاز شده و همچنان ادامه پیدا می‌کنه. ساعت در تهران 14:06:30 هست، 14:06:30 بعد از ظهر، و فرصتی است تا یک بار دیگه مروری کنیم بر مهمترین خبرها، این بار با همکارم فرشته قاضی.
ممنونم بابک قفوری حاضر میزبان شماست و من هم خبرها رو با شما در میون میذارم. آخرین نقشه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نتایج شمارش‌ها را نشان میدهد که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه پیشتاز است. بر اساس آخرین نتایج شمارش‌ها را دونالد ترامپ تا کنون 267 رأی الکترال و کاملا هریس 224 رأی الکترال به دست آوردند. نامزد پیروز باید دست کم 270 رأی الکترال به دست بیاورد. در سه ایالت کلیدی و چرخشی پنسیلوانیا، جورجیا و کارولینای شمالی دونالد ترامپ برنده اعلام شده است. پنسیلوانیا 19 رأی الکترال، جورجیا و کارولینای شمالی هر کدام 16 رأی الکترال دارند. اما دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت آمریکا و در حالی که شمارش آرا ادامه داشت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام پیروزی کرد. این نامزد جمهوری‌خواه انتخابات امسال را یک حرکت فوق‌العاده خواند که کسی تا کنون ندیده. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country. آقای ترامپ گفت که این یک حرکت سیاسی است که کسی تا کنون ندیده و عصری طلایی خواهد بود و آمریکا دوباره به عظمت خواهد رسید. او وعده داد که برای همه شهروندان آمریکا خواهد جنگید. اما در نخستین واکنش ها، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان گفت که سیاست‌های کلی آمریکا و ایران سیاست‌های ثابتی است و این موضوع با انتخاب افراد جابجایی‌های سنگین و جدی نخواهد داشت.
انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. پیشبینی‌های لازم از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود. این که در واقع تغییری در معیشت مردم به وجود نیاد، از قبل پیشبینی‌های لازم انجام شده بود و عرض می‌کنم خیلی فرقی نمی‌کنه که چه کسی در ایالات متحده بخواد رئیس جمهور باشه.
این اظهارات ساعتی پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان خود را برنده انتخابات آمریکا معرفی کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزو اولین رهبرانی بود که در پیامی در شبکه ایکس به دونالد ترامپ تبریک گفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم به دونالد ترامپ تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تعهد آقای ترامپ به دستیابی به صلح از طریق قدرت بتواند به صلحی عادلانه منجر شود. دمیتری مدمدوف رئیس جمهور سابق روسیه و از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین اما روز چهارشنبه گفت که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا ضربه‌ای به اوکراین خواهد زد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولز صدر اعظم آلمان هم جزو رهبرانی هستند که پیش از اعلام نتایج رسمی به دونالد ترامپ تبریک گفتند. اما جمهوری خواهان در انتخابات سنای آمریکا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز سه‌شنبه برگزار شد با کسب 51 کرسی اکثریت را در دست گرفتند. معاون رئیس جمهور آمریکا ریاست سنا را بر عهده خواهد داشت. در ایالت ورمونت برنی ساندرز سناتور ارشد این ایالت که از سال 2007 کرسی سنا را برای این ایالت دارد پیروز انتخابات شده. در انتخابات مجلس نمایندگان هم جمهوری خواهان تا کنون با کسب 196 کرسی پیشتاز هستند. دموکرات ها تا کنون 177 کرسی کسب کردند. هر کدام از این دو حزب بتوانند 218 کرسی در مجلس نمایندگان را کسب کنند، اکثریت این مجلس را به دست خواهد گرفت. و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، رای دهندگان آمریکایی در 10 ایالت در همه پرسی برای بازگرداندن حق سقط جنین به قوانین ایالتیشان هم شرکت کردند. در ایالت‌های فلوریدا و داکوتای جنوبی مخالفان حق سقط جنین نتیجه همه پرسی را به نفع خود رقم زدند. رای دهندگان در ایالت‌های نوادا، کلرادو، نیویورک، مریلند و میزوری اما به قانونی بودن حق سقط جنین رأی دادند. در آریزونا رأی دهندگان به قانونی شدن حق سقط جنین تا هفته 23 یا 24 بارداری رأی دادند و در مونتانا و نبرسکا هنوز نتایج اعلام نشده. دیوان عالی ایالات متحده دو سال پیش حق ملی سقط جنین را لغو کرد و تصمیم درباره آن را به ایالت‌ها واگذار کرد. بابک،
خبرها رو از فرشته قاضی میشنیدید و در میانه خبرها بود که نقشه انتخاباتی رادیو فردا هم به روز رسانی شد و حالا دونالد ترامپ با کسب 277 رأی الکترال میتونیم بگیم که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده. الان بر مبنای نقشه انتخاباتی رادیو فردا ایالت ویسکانسین هم به عنوان برنده آقای ترامپ اعلام شده و با تعداد آرای الکترال لازم اون 277 در مقابل 224 رأی الکترال ثبت شده در نقشه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در رادیو فردا و به این ترتیب میتونیم بگیم که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده. همکارم هانا کاویانی دقایقی پیش با نیکاهنگ کوسر روزنامه‌نگار در شهر واشنگتن دی سی آمریکا، پایتخت آمریکا، گفتگو کرده بود و آقای کوسر از مشاهدات خودش درباره انتخابات آمریکا و همینطور حال و هوای پایتخت آمریکا در لحظات اعلام نتایج می‌گفت.
ممنون از شما، صبح شما هم بخیر باشه. من از ساعت حدود 9 شب در نزدیکی کاخ سفید بودم و هر لحظه که ارزیابی های نیویورک تایمز میاد بیرون و پیشنمایی ها و فورکست ارائه میداد که بخت دونالد ترامپ برای پیروزی داره بیشتر میشه، گروه بیشتری از حامیان خانم هریس از مجموعه از اون محدوده دور میشدن و به نظر میومد که ناامید شدن از اینکه بخوان جشن رو برگزار کنن در اون محدوده. من در انتخابات گذشته و پیش از اون هم به هنگام اعلام نتایج نزدیک کاخ سفید شاهد بودم واکنش‌های مردم رو. من انتظار داشتم که حداقل مثل اون چیزی که در سال 2016 اتفاق افتاد و حالا حامیان هیلاری کلینتون اونجا ایستاده بودن و خب خیلی ناامید شدن، یه جمعیت زیادی رو ببینیم، اما تدریجا دیدیم اون محدوده خالی شد. چیزی که برای من جذاب بود این بود که کسانی که حتی خبرنگارانی که در محدوده خیابان 16 که به عنوان Black Lives Matter Plaza شناخته میشه ایستاده بودن، اونا هم خیلی هاشون از اونجا رفتن، یعنی خیلی ها اومده بودن با این اطمینان بسیار زیاد که خانم هریس نتیجه رو میبره و نتیجه چیز دیگری شد. برای من دیدن گروهی از طرفداران غیر سفید پوست آقای ترامپ جالب بود، گروهی از هندی ها، گروهی از مسلمانان و افراد دیگری که اومدن اونجا با حالت حالا طبل می زدن. من ازشون فیلم گرفتم، توی توییتر گذاشتم. برام جالب بود که واکنش های دیگران رو ببینم و یک جوان سیاه پوست طرفدار خانم هریس دقیقاً موضعی رو میگرفت که ما یک زمانی از طرفداران آقای ترامپ انتظار داشتیم، یعنی اونقدر نگاه نژاد پرستانه و ضد آمریکایی، غیر آمریکایی به اون طرف کرد که انگار طرف آمریکایی نیست که داره اینجا طرفداری از ترامپ میکنه. من انتظار اینو نداشتم که یک نگاه به قول معروف دیگری ستیز رو از اون جوان طرفدار خانم هریس ببینم. چیزی که برای من هم اینجا جذاب تر میکرد ماجرا رو تفاوت کلی واکنش تحلیلگران هم بود، به خصوص تحلیلگرانی که با رسانه های جریان اصلی در ایالات متحده همکاری میکردن. اونقدر با اطمینان صحبت میکردن در طول این هفته های اخیر، به نظر میومد که انگار خودشون جزء ستاد تبلیغات خانم هریس بودن بعضیاشون.
یعنی با اطمینان به پیروزی به نظر شما صحبت میکردن؟
بله، و در حقیقت طوری موضع گیری میکردن در مقابل آقای ترامپ که فراموش میکردن که خبرنگار بودن یا روزنامه نگار بودن یا در حقیقت کارشون میست که ارزیابی بکنن، نه اینکه بیان جهتگیری بکنن به ضرر یک کاندیدا و به نفع یک کاندیدا دیگر. یکی از روزنامه های ایالات متحده هم در همین هفته آخر اومد ارزیابی کرد که بعد از این رسانه های جریان اصلی بیشتر از 80% خیلی مثبت راجع به خانم هریس صحبت میکردن و حدود 89% خیلی منفی راجع به آقای ترامپ. و این به نظر میاد یک تحول مهمی لازم باشه که در بحث روزنامه نگاری هم صورت بگیره. ما زمانی که در ایران بودیم خب خیلی از مسائل رعایت نمیشد به عنوان اینکه یک روزنامه ها الان به قول معروف جبهه‌گیری داشتن در مقابل طرف دیگر، انگار بخشی از دعوای سیاسی بودن. اما بعضی از رسانه‌های جریان اصلی در ایالات متحده بیشتر جنبه حزبی داشتن در طول این انتخابات.
البته بودن آقای کوثر رسانه‌هایی که خبرساز هم شدن به دلیل اینکه بنابر اون سنتی که مثلا روزنامه‌های مختلف از یک نامزد حمایت می‌کردند این کار رو نکردند، از جمله لس آنجلس تایمز رو داشتیم، واشنگتن پست رو داشتیم که این حمایت‌ها رو اعلام نکردند و البته با اعتراض شدید کارکنان این رسانه‌ها هم روبرو شدند.
دقیقاً اون به خاطر به نظر من مدیرانشون بود، وگرنه خود اون تحریریه‌ها می‌خواستند که این جانبداری رو در حقیقت منتشر بکنن. این که در حالا در چند در دورهای مختلف میومدن بدون اینکه نامی برده بشه از تحریریه اون رأی رو اعلام میکردن. اما این دفعه مثلا وقتی مدیر آمازون که مدیر واشنگتن پست هست من کرد، خب یک به نظر من تحول مهمی بود. و نکته دیگری که به نظر من در طول این چند ماه اهمیتش بیشتر شد، نقش شبکه اجتماعی توییتر سابق یا اکس فعلی بود که ایلان ماسک تبدیل شد به یکی از قدرتمندترین افراد رسانه‌ای جهان، حالا به عنوان یک نفر حالا در صنعت در امور فضایی باشه، ولی در امر رسانه هم از خیلی از رسانه‌ها قدرتمندتر عمل کرد و فضا داد به کسانی که شاید 4 سال پیش مدیریت توییتر اونها رو میومد محروم میکرد حتی از اینکه بیان در فضای توییتر فعال باشن یا به نحوی اونها رو ساکت میکرد. به نظر من مجموع تحولاتی که نگاه میکنیم جنبه های مثبتی، حالا خانم فراخنیا که صحبت کردن خب عنوان یک حامی حزبی که شکست خورده طبیعتاً ناراحتی های خودشون رو دارن، اما کسانی هم که حالا پیروز شدن از این زاویه باید نگاه بکنن که اگر ارزش های آزادی بیان که مثلا در First Amendment اون اصلاحی اول قانون اساسی ایالات متحده اومده، اگر بتوان این ارزش ها ازش دفاع کرد در ایالات متحده و خیلی از کشورهایی که دنبال میکنن مهم هست و مسائل دیگری که آقای ترامپ شاید بتونه تأثیری بگذاره بر هم سیاست داخلی و اقتصاد و البته از جنبه محیط زیستیش که خب من طبیعتا نگران هستم، اما به نظر من دوره جالبی هست برای ارزیابی.
آقای کوثر شما همینطور که اشاره کردید نگاه دوگانه‌ای دارید، موضوعات متنوعی رو دنبال میکنید، از یک سو از آزادی بیان صحبت میکنید و از طرف دیگه به عنوان یک کارشناس مشخصا حوزه آب مسلما نگرانی هایی دارید. اما میخواستم به همون بحث اول رو ابتدا بپردازم و اون بحث آزادی بیان بود. به هر حال به رسانه ها که اشاره کنید، بسیاری در این روزها و هفته های کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده صحبت از تهدید دموکراسی، در خطر بودن دموکراسی کردند. برخی درباره همین شبکه اجتماعی ایکس که صحبت می کنید درباره این عمیق‌تر شدن اختلافات در یک جامعه مثل جامعه آمریکا صحبت کردند و البته خود آقای ترامپ هم صحبت‌های برخی اوقات حاشیه برانگیز درباره رسانه‌ها داشته، از جمله در همین روزهای اخیر که صحبت کرده. اما او در سخنرانی که امروز در فلوریدا داشته صحبت از این می‌کنه که می‌خواد به کشورش کمک بکنه که التیام پیدا بکنه. فکر میکنید چگونه آقای ترامپ میتونه این کار رو بکنه؟ به نظر میاد این التیامی که داره ازش صحبت میکنه همین دو تکه شدن کشور هست با این رویکردهایی که گفتید.
ببینید در مورد التیام با این مسئله اگر ما از این زاویه نگاه بکنیم که کنگره یعنی بخش سنا و مجلس نمایندگانش آرایی که اعلام شد همخوان هستند با آقای ترامپ، یعنی در حقیقت جمهوری خواهان پیروزی بزرگی رو در این جایگاه هم به دست آوردن. اگر نتیجه نهایی هم حالا الان 266 رأی الکترال رو من میبینم،
267 رأی نقشه انتخاباتی که ما روی وبسایتمون داریم داره نشون میده.
بسیار خوب، یعنی هنوز به 270 نرسیده، 3 تا هنوز مونده در برسوس نقشه شما. اگر ما اینو نگاه بکنیم که یعنی هم قوه مجریه و هم قوه مقننه در حقیقت در اختیار ریپابلیکن ها جمهوری خواهان باشه، عملا در تصویب بسیاری از قوانینی که مد نظرشون هست و معتقدن میتونه به اقتصاد حالا اون خودشون یا اون ایالتهایی که مد نظر هست، اون نیازهای مردم که راجبش صحبت کردن و قول دادن که مشکلات رو حل بکنن، مشکل چندانی نخواهند داشت. یعنی اگر حتی مثلا دوره اول آقای ترامپ در 2 سال اول انتظار می‌رفت که ایشون خیلی راحت بتونه موفق بشه بعضی از قوانین رو تصویب بکنه، اما مثلا با برخی موانع مواجه می‌شد، از جمله مثلا جان مکین همراهیش نکرد در خیلی از مسائل، با اینکه اون هم جمهوری خواه بود. ولی خب الان مانع بزرگی به نام جان مکین در سنا نداره، در مجلس نمایندگان مانعی نداره. این از این یک جهت. دو، آقای ترامپ این دفعه آرای عمومی، یعنی فقط رأی الکترال نیست که برتر هست، در آرای عمومی هم به نظر میاد رأی بیشتری آورده. پس اگر در این جهت هم محبوبیت بیشتری کسب کرده و در ضمن کسانی که به اون رأی دادن سابقه اون رو هم میدونن، در نتیجه بخشی از جامعه به نظر میاد همراهی بیشتری بکنه به جایی که مقاومت بکنه. گرچه بخشی از جامعه جوانتر، به خصوص جامعه که در دانشگاه‌های حالا لیبرالتر حضور دارن، مقاومت‌های زیادی خواهند کرد، راهپیمایی‌های زیادی خواهند کرد، فعالیت‌های زیادی خواهند کرد، اما به نظر من نسبت به اون دوره که ایشون شروع کرد در سال 2016 سطح‌های کمتری مقابل خودش داره و به دلیل مشکلات اقتصادی که در دوران آقای بایدن ایجاد شد، افزایش قیمت‌ها، شرایط سخت‌تر مسکن و شرط سخت‌تر برای اشتغال و موارد دیگر، وقتی نگاه بکنیم یک امیدی وجود داره که مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در مقابل ایشون کمتره و احتمال داره از این جهت همراهی بیشتری به عنوان حالا وفاق یا همدلی رو ایشون در طی 1-2 سال اول شاهد باشه. اگر بتونه در طی این 2 سال اول موفق باشه، در انتخابات بعدی کنگره که 2 سال دیگر خواهد بود نتیجه رو خواهیم دید که توانسته به قول آمریکایی دلیور کنه، تحویل بده یا نه. اگر نتونه، 2 مرتبه شرایط سخت‌تر بشه. و در نظر بگیریم که سرمایه‌گذاری بزرگی که ریپابلیکن ها کردن، جمهوری خواهان کردن، آقای ونس، جی دی ونس که الان معاون اول ایشون هست و از منطقه اوهایو میاد، از یک خانواده نسبتاً فقیر میاد، بسیار کار کرده، مشابه وضعیت بسیاری از خانواده‌ای است که شرایط زندگی سختی رو گذروندن، اون زندگی رو تجربه کرده.
بله.
اگر بتونه در حقیقت از این زاویه شرایط زندگی اونها رو بهتر کنه، آقای ونس میتونه بخت این رو داشته باشه که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری یک کاندیدای مقتدر باشه.
صحبت نیکاهنگ کوثر روزنامه‌نگار رو میشنیدید که از پایتخت آمریکا شهر واشنگتن دی سی ساعتی پیش با همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که حالا با اعلام رسانه‌های بیشتر دونالد ترامپ به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا مشخص شده که کار خودش رو تا حدود 2 ماه دیگر در آمریکا آغاز به کار خواهد کرد با پوشش ویژه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رادیو فردا همراه هستید. این برنامه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و همکارانم در تحریریه رادیو فردا باز هم با شما خواهند بود. جایی نرید و ادامه برنامه ها را از رادیو فردا همراه باشید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12,005
کیلوهرتز. ساعت در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده 5:54 دقیقه بامداد چهارشنبه است. در ایران ساعت 14:25 دقیقه بعد از ظهر. خوش آمدید به این پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات در ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری و همچنین دو مجلس قانونگذاری. حالا دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، با کسب 277 رأی الکترال به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. ساعتی پیش در حالی که این انتخابات و شمارش آرای اون همچنان ادامه داشت، آقای ترامپ در جمع هوادارانش در فلوریدا حاضر شد و به اونها این چنین گفت:
میخواهم از همه شما تشکر کنم. حرکتی فوق‌العاده، حرکتی که هیچ کس پیش از آن را ندیده و صادقانه باید گفت که این بزرگترین حرکت سیاسی در این کشور بود و اکنون به مرحله مهمتری میرسد، زیرا ما به التیام یافتن کشورمان کمک خواهیم کرد. ما کشوری داریم که به شدت نیاز به کمک دارد. Now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help. به مرزهای خودمان سر و سامان خواهیم داد. همه چیز در کشورمان را درست خواهیم کرد. ما امشب تاریخ را رقم زدیم. از موانعی که هیچ کس امکان پذیر بودنش را باور نمی کرد عبور کردیم. الان به روشنی معلوم است که ما به فوق‌العاده ترین پیروزی سیاسی دست یافتیم. این یک پیروزی سیاسی است که کشور ما پیش از این شاهد آن نبوده. من می‌خواهم از مردم آمریکا به خاطر افتخار بزرگی که به من دادند تشکر کنم. شما 45مین و 47مین رئیس جمهور خود را انتخاب کردید. مثل هر شهروند دیگری من برای شما، خانواده شما و آینده شما خواهم جنگید. من هر روز برای شما خواهم جنگید. تا زمانی که آمریکای قوی، امن و مرفه که فرزندان ما حقشان است به دست آوریم. این واقعاً دوران طلایی آمریکا خواهد بود. این یک پیروزی خارق‌العاده برای مردم آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد بار دیگر آمریکا را با عظمت کنیم.
بخشی از سخنرانی دونالد ترامپ رو میشنیدی در فلوریدا. حالا آقای ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده. آرای الکترالی که در نتایج لحظه به لحظه نقشه انتخابات آمریکا روی وبسایت رادیو فردا اگر ببینید، نتیجه‌ای که منجر به انتخاب آقای ترامپ شد، گذر او از مرز 270 رأی الکترال بود. آقای ترامپ اگرچه که هنوز نتیجه در برخی ایالت‌ها اعلام نشده، حالا با 277 رأی الکترال پیروز انتخابات شده. سیستم انتخاباتی آمریکا اینگونه است که هر نامزدی که در هر ایالت بیشترین آرا رو به دست بیاره، 100% آرای الکترال اون ایالت به سبد اون نامزد ریخته خواهد شد. و این گونه بود که علارغم پیشبینی ها که شاید اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا چندین روز حتی طول بکشه، ساعاتی پس از آغاز شمارش آرا مشخص شد که آقای ترامپ میزان کافی 270 رای الکترال رو برای پیروزی در انتخابات داره. بشنویم از گلناز اسفندیاری درباره دونالد ترامپ، حالا پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
Welcome President elect Donald J. Trump, First Lady Melania Trump and the Trump family accompanied by Vice President elect.
دونالد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور آمریکا شد. آقای ترامپ با پیروزی در انتخابات بر اختلافات درونی حزب